شب در تهران. اینجا رادیو فرداست، از پراگ اروپای مرکزی صدای ما رو میشنوید و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب خوش و خوش آمدید به این مجله. فهیمه خضرایی‌دری هستم، سپاسگزارم از اینکه این شبانگاه رو هم با ما با رادیو فردا هستید. سه‌شنبه است، 30 فروردین ماه، اولین ماه از سال جدید، سال 1390 در تقویم ایرانی رو به پایان هست. در تقویم میلادی اما 19 ماه مارس هست. مجله این شبانگاه رو با هم شروع می‌کنیم. مجله است حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو فردا و در این تقریبا یک ساعت پیش رو خبر و گفتگو و گزارش‌های متنوع خواهیم داشت. تا پایان مجله با ما بمونید، پشیمون نخواهید شد. خبر هم همچنان همیشه بر همه چیز مقدم هست، پس اول خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری که در استودیو کنار من هست. تازه ترین خبرها رو خواهید شنید، اما قبل از اون آقای بشیری مهمترین تیترهای خبری رو لطفاً به ما بگویید.
ایران منشور کوروش رو به موزه بریتانیا در لندن برگردونده.
بله.
و یه نماینده مجلس هم میگه که نرخ واقعی بیکاری در ایران بالای 30%. دولت سوریه هم که وضعیت فوق‌العاده رو در این کشور بعد از 46 سال لغو کرد.
بسیار خوب، میشنویم خبرها.
منشور کوروش که از سوی موزه بریتانیا در لندن برای نمایش عمومی در موزه ملی ایران به تهران قرض داده شده بود، پس از 7 ماه به بریتانیا بازگشت. این منشور پیشتر و در زمان جشن‌های 2500 ساله که محمد رضا شاه پهلوی برگزار کرد، به مدت 10 روز به ایران بازگردانده شده و به نمایش درآمده بود. منشور کوروش پس از سالها در 19 شهریور سال 1389 به امانت به ایران داده شده و به نمایش عمومی درآمد. به گزارش وبسایت کانون پژوهش‌های ایران باستان، بر اساس توافق‌های اولیه قرار بود این منشور فقط 4 ماه در ایران به معرض نمایش عمومی درآید، اما پس از انجام رایزنی‌ها با موزه بریتانیا این زمان تا پایان فروردین 1390 تمدید شد. عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای 30% اعلام کرد. وی با اعلام این مطلب افزود که مهمترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است. با توجه به اینکه وزیر کار و امور اجتماعی جمعیت فعال ایران را حدود 25 میلیون نفر ذکر کرده، نرخ 30% بیکاری به معنی وجود دست کم 7.5 میلیون نفر بیکار در ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز اخیراً تعداد بیکاران در ایران را 2.5 میلیون نفر اعلام کرد که با این حساب به گفته او نرخ بیکاری در ایران در حدود 9.75% است. دولت سوریه پس از 46 سال وضعیت فوق‌العاده را در این کشور لغو کرد. دادگاه امنیت کشور نیز منحل شده است. الغای وضعیت فوق‌العاده از خواستهای اصلی مخالفان بود. ساعاتی پیشتر وزارت کشور سوریه گروه‌های مسلح سلفی را مسئول ادامه اعتراض‌ها معرفی و تهدید کرده بود که معترضان به شدت سرکوب خواهند شد. شورشیان در لیبی میگویند جنگ‌های 2 ماه گذشته در این کشور 10,000 کشته بر جای گذاشته است. همزمان جنگ در چند شهر ادامه دارد و نیروهای قذافی نیز شهر مصراته را که در دست شورشیان است به شدت گلوله باران می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از کمبود شدید آب، مایحتاج و مواد دارویی در این شهر است.
بسیار خوب، سپاسگزارم شاهین بشیری و خبرهایی که شنیدید. ببینیم در مجله این شبانگاه رادیو فردا چه خبر هست. خاورمیانه و شمال افریقا همچنان در صدر خبرهای جهان هستند. کلی خبر هست درباره کشورهای منطقه و ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ضد حکومتی که با هم مرورشون می‌کنیم. و مصر و ایران، آیا ایران بعد از 32 سال در مصر سفارتخانه تأسیس خواهد کرد؟ این هم بخشی از مجله شبانگاهی امشب ما. و ورزش، امروز در چارچوب مسابقات جام باشگاه‌های آسیا بازی‌ها ادامه داشته. البته روز خوبی برای استقلالی‌ها نبوده. در این باره هم بیشتر خواهیم شنید. بسیار خوب، همکارم کیوان حسینی اینجا در استودیو در کنار من هست. دولت سوریه همونطور که در خبرها هم شنیدید روز سه‌شنبه لایحه پایان وضعیت اضطراری رو در این کشور تصویب کرد. کیوان حسینی خبرهای اعتراض‌های خاورمیانه و شمال افریقا رو امروز دنبال کرده و آمده به استودیو تا جزئیات بیشتری رو برامون بگه. کیوان سلام.
سلام بر سفینه و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
اول از همه کیوان به ما بگو که اصلا این وضعیت اضطراری که این همه سال نزدیک به نیم قرن در سوریه حاکم بود اصلا چه هست؟
بله، وضعیت اضطراری در سال 1963 میلادی و در زمانی اعلام شده بود که مدت زیادی از استقلال سوریه نگذشته بود و این کشور هم به دلیل کودتاهای پی در پی ثبات سیاسی نداشت و همزمان با اسرائیل در حال جنگ بود. برای همین وضعیتی اعلام شد که اجرای بخشایی از قانون اساسی سوریه رو متوقف می‌کرد تا به اصطلاح سیاستمدارها بتونن ثبات رو به این کشور برگردونن و توی جنگ پیروز بشن. بر اساس این قانون حکومت میتونست انتخابات برگزار نکنه، جلوی آزادی احزاب رو بگیره و از همه اینها مهمتر بدون طی کردن روند قضایی حکومت اجازه داشت که شهروندان رو به ظن اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کنه، یعنی بدون هیچ حکم قضایی یا هیچی. این شرایط موجب شده بود که حافظ اسد که از میانه دهه 60 میلادی قدرت رو در سوریه در دست داشت تا سال 2000 بتونه قدرت رو قبضه کنه تا زمان مرگش، خب همین شرایط رو منتقل کرد به پسرش. بشار اسد. و خب لغو وضعیت اضطراری در خبرها هم شنیدیم یکی از اولین خواسته های معترضین سوریه بود که از حدود یک ماه پیش به خیابان.
آره، با توجه به همین که معترضان یکی از مهمترین خواسته هاشون پایان یافتن وضعیت اضطراری بود، حالا چه واکنشی داشتن؟ یعنی الان میخوان اعتراض ها رو به پایان برسونن، متوقف میشه اعتراض ها؟
اینکه اعتراض ها متوقف بشه یا نه و اونطوری که در قانون اساسی سوریه اومده این کشور دوباره به یک جمهوری پارلمانی تبدیل بشه، به این بستگی داره که بشار اسد در اجرای قانون اساسی چقدر از خودش صداقت نشون بده. اما در همین گام های نخست ما دیدیم که اوضاع چندان به نفع معترضین نبود. کابینه سوریه همزمان با تصویب پایان وضعیت اضطراری یه قانون جدید هم به عنوان مقررات برپایی تظاهرات تصویب کرد که وضعیت سوریه رو شدیداً شبیه به ایران میکنه، به خاطر اینکه همزمان که در قانون اساسی مردم سوریه اجازه دارند و حق دارند تجمع برپا کنند، ازشون خواسته شده که از وزارت کشور ابتدا مجوز بگیرن. این قانون امروز تصویب شده داره.
و خب پس به این ترتیب نمیتونیم بگیم، یعنی میتونیم بگیم آیا یا نمیتونیم بگیم که سوریه حالا یک جمهوری پارلمانی میشه یا نمیشه کیوان از این به بعد؟
آره، گفتنش خیلی سخته، بستگی داره همونطور که گفتم به صداقت بشار اسد و اطرافیانش به جای قانون اساسی. آره.
و حالا از سوریه بیایم بیرون و بریم به کشورهای دیگه که همچنان ناآرامی دارن. در یمن ظاهرا اعتراض‌ها ادامه داره و 3 نفر کشته شده در واقع گزارش شده امروز. مهمترین تحولات یمن تا همین لحظه
که مهمترین خبر یمن تا این لحظه اینه که به گفته نماینده آلمان در سازمان ملل متحد امروز شورای امنیت جلسه‌ای تشکیل میده تا برای نخستین بار از زمان آغاز اعتراض‌ها در یمن مسئله این کشور رو بررسی کنه. نماینده کشور آلمان در سازمان ملل تو همین جلسه هم حضور خواهد داشت که احتمالاً همین حالا شروع شده. اعلام کرده که این یک پیام خیلی روشن به علی عبدالله صالح که کشتار رو در یمن متوقف کنه. و همونطور که گفتی در آستانه همین جلسه هم اعلام شد که 3 نفر کشته شدن. ضمن اینکه یه گزارش دیگه هم هست که احتمالاً روی جلسه شورای امنیت تاثیر می‌ذاره و اونه که یونیسف آژانس کودکان سازمان ملل اعلام کرده که از ابتدای اعتراضات تا حالا 26 کودک با گلوله مستقیم در یمن کشته شدند.
و از بحرین چه خبر؟
در بحرین کماکان برخورد شدید با معترضان ادامه داره. دیروز 150 نفر از ورزشکارهای بحرینی به دلیل حضور در اعتراض‌ها از هر گونه فعالیت ورزشی محروم شدند. امروز نیروهای امنیتی به 2 کلینیک در شهر منامه رفتند و تمامی کارکنانش رو بازداشت کردند که حزب الوفاق، حزب شیعه بحرین، بیانیه داده و محکوم کرده.
و آخرین مورد این که کیوان، مصر ظاهرا امروز نتیجه تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب مصر درباره کشته شده ها در اعتراض‌های این کشور منتشر شده. این گزارش چه جزئیاتی رو منتشر کرده؟
آره، خیلی منتظر نتیجه این کمیته حقیقت‌یاب بودن که گروه بزرگی از قضات اون رو تشکیل میدند. نتیجه اولیه این کمیته نشون میده که طی 3 هفته اعتراض شهروندان مصری که در نهایت به سرنگونی حسنی مبارک ختم شد، 846 نفر در اعتراض‌ها کشته شدند. بنویسید این گزارش گروه بزرگی از کسانی که در این اعتراض‌ها کشته شدند از شلیک مستقیم گلوله از دنیا رفتند. یک نتیجه مهم گزارش اینه که گلوله ها عموماً به سینه و سر قربانیان شلیک می شده. و همینطور در این گزارش اومده که این قسمتش خورده عجیب و جالبه، و اینکه چشم بسیاری از معترضین در اعتراض های مصر آسیب دیده شدیدن و صدها تن در بیمارستان های مصر در این مدت بینایی خودشون رو یا به طور کامل یا بخشیش رو از دست دادن.
بسیار خوب، همکارم کیوان حسینی با جزئیات بسیار دقیق خبرهای خاورمیانه و شمال افریقا رو دنبال کرده بود و ما رو همراه کرد. سپاسگزارم کیوان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما همچنان در منطقه باقی میمونیم بابت تحولات این روزهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا. وزیر خارجه مصر نبیل العربی اوایل ماه جاری از ایران به عنوان کشور دوست نام برده و گفته است که قاهره آماده است تا روابط دیپلماتیک خود با تهران را از سر بگیرد. روابط تهران و قاهره در سال 1358 به علت اینکه مصر موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخته و با آن روابط سیاسی برقرار کرده بود قطع شد. اما با برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر از قدرت، گفتگوهایی درباره اثرگیری روابط میان دو کشور آغاز شده. در همین زمینه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله‌ای نوشته در مورد تجدید نظرهای آشکار در سیاست خارجی مصر و اهداف قاهره که چکیده از اون رو همکارم حسین آریان بازگردانده به فارسی که با هم می‌شنویم.
شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی عصر دوشنبه 29 فروردین خبر داد که علی اکبر سیبویه از دیپلمات‌های ایرانی متولد کربلا در عراق و فرزند آیت الله میرزا احمد سیبویه به عنوان سفیر ایران در مصر تعیین شده است. اما یک روز بعد رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضوع تعیین سفیر را برای مصر حدس و گمان و عجولانه خواند و گفت تهران آمادگی دارد تا در اولین فرصت سفیری را برای مصر تعیین کند. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، تصمیم دولت مصر برای برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی که بخشی از تجدید نظرهای جدی در سیاست خارجی مصر به حساب می آید، واشنگتن را نگران کرده است. دوشنبه 29 فروردین وزارت خارجه مصر اعلام کرد که نبیل العربی وزیر خارجه این کشور قصد دارد به زودی به نوار غزه سفر کند که تحت کنترل حماس سازمان اسلامگرای سیاسی نظامی فلسطینی است، سازمانی که جمهوری اسلامی از آن حمایت می کند. به نوشته وال استریت جورنال، یکی از وجوه نگرانی آمریکا این است که نزدیکی تهران و قاهره موضع جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله لبنان را در منطقه تقویت خواهد کرد. علاوه بر این مصر مصمم است که روابط خود را با سوریه تقویت کند. در این راستا ژنرال مراد محمد موافی رئیس سازمان اطلاعات مصر ماه گذشته در اولین سفر خارجی خود به سوریه سفر کرد و با مقام‌های سوری به گفتگو نشست. این روزنامه در ادامه می‌نویسد مصر با جمعیت بیش از 80 میلیون و برخورداری از کمک‌های نظامی بی‌دریغ آمریکا و با داشتن روابط دیپلماتیک با اسرائیل یکی از بزرگترین بازیگران تعادل قدرت در خاورمیانه است، به ویژه در مقابل دو دشمن اسرائیل یعنی ایران و سوریه. اما به رغم این در سالهای اخیر موضع ایران در خاورمیانه تقویت شده است و مصر به علت نداشتن رابطه با ایران و موضع خصمانش در قبال این کشور در زمان ریاست حسنی مبارک هزینه سیاسی قابل ملاحظه ای را متحمل شده و ابتکار عمل را به عنوان یک واسطه و بازیگر مهم سیاسی از دست داده است و در عوض قطر، عربستان و سوریه این نقش را به عهده گرفتند. در پایان روزنامه وال استریت جورنال می نویسد شماری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تصمیم مصر برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران بیش از آن که در خصوص نزدیکی سیاسی با جمهوری اسلامی و تجدید نظر در روابط سیاسیش با کشورهای منطقه باشد، نشانگر کوشش قاهره برای احیای وجهه سیاسی مصر است که در سالهای اخیر آن را از دست داده است.
همکارم حسین آریان بود با ترجمه‌ای که ارائه داد از در واقع برگردانی که ارائه داد از چکیده مقاله وال استریت جورنال درباره تجدید نظر در سیاست خارجی مصر و رابطه با ایران.
از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیم شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
مقامات جمهوری آذربایجان در پی تظاهرات ضد حکومتی در این کشور یک تیم 3 نفره از خبرنگاران و فیلمبردارهای سوئدی را از باکو اخراج کردند. همزمان 10 نفر از ساکنان باکو هم در تظاهرات ضد حکومتی که برپا شده بود بازداشت شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و کشورهای غربی که از منتقدان جمهوری آذربایجان هستند به این اقدام باکو اعتراض کردند و خواهان احترام دولت به حقوق ملت و آزادی بیان در این کشور شدند. بشنویم از جمشید زند که گزارشی آماده کرده در همین زمینه.
به دنبال اخراج یک تیم فیلمبرداری سوئدی از جمهوری آذربایجان، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران با صدور بیانیه‌ای از این اقدام باکو انتقاد کرده و از مقامات آذری خواسته است به خبرنگاران اجازه دهند بدون ترس و واهمه در آن کشور به تهیه خبر و گزارش بپردازند. تیم فیلمبرداری سوئدی برای تهیه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر به باکو رفته بود، ولی 2 از اعضای این تیم در تظاهرات روز یکشنبه مخالفان حکومت بازداشت شدند. وزارت کشور جمهوری آذربایجان دلیل اخراج اعضای این تیم را عدم کسب مجوز از مقامات آن کشور اعلام کرده است، در حالی که به گفته کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران که مقرش در نیویورک است، اعضای این تیم ویزای معتبر خبرنگاری داشتند. در تظاهرات روز یکشنبه در باکو به گفته گروه‌های اپوزیسیون نزدیک به 100 نفر بازداشت شدند. پلیس تعداد بازداشتی‌ها را 65 نفر اعلام کرده است. یکی از بازداشت شدگان دختر بچه‌ای بود که همراه مادرش در میدان اصلی باکو و در حالی که شعار زنده باد آزادی می‌داد دستگیر شد. عیسی قنبر رهبر حزب مساوات یا برابری در جمهوری آذربایجان که یکی از احزاب مخالف حکومت است، حمله پلیس به تظاهر کنندگان را محکوم کرده و گفته است تجمع مردم در باکو نشان می‌دهد که جامعه خواستار تغییر است. در واکنش به تظاهرات روز یکشنبه و چندین تظاهرات پراکنده در چند هفته گذشته در باکو، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان فعالان سیاسی آن کشور را به همکاری با قدرت‌های خارجی برای تخریب کشور متهم کرده است. مقامات آذربایجان همچنین به کشورهای خارجی در مورد دخالت در امور داخلی آن کشور هشدار دادند. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات آذری خواسته است به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز معترضین پایان دهند. آمریکا و اتحادیه اروپا هم از برخورد تند پلیس با تظاهرکنندگان در چند هفته اخیر انتقاد کردند. گروه‌های اپوزیسیون الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را به تقلب در انتخابات و فساد مالی متهم کردند.
همکارم جمشید زند بود که گزارش می‌داد از آخرین وضعیت جمهوری آذربایجان و تظاهرات ضد حکومتی در این کشور.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو میشناسید. برنامه است که یک شنبه ها، 3 شنبه ها و 5 شنبه ها در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه و بازپخش اون رو هم داریم در همین روزهای یک شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه. و حالا این برنامه آماده است، نوبت میرسه به پخش این برنامه که مراد ویسی همکار ما تهیه کنندگی اون رو بر عهده دارن. با هم بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به خود رو کردن که بهترین
گفتگو کنه. شهر خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
سیوم فروردین ماه سالروز تصرف دانشگاه‌های کشور توسط دانشجویان حزب اللهی در سال 1359 است. طبق روایت رسمی جمهوری اسلامی دانشگاه‌ها به این دلیل تصرف شدند که به ستاد و مقر نظامی گروه‌های نظیر مجاهدین خلق و سازمان فدایان خلق تبدیل شده بودند. اما مهدی فتاح‌پور از رهبران سازمان فدایان خلق ایران در آن زمان دلیل این مسئله را موضوع دیگری می‌داند و می‌گوید
در دانشگاه ها دلیل مسئله‌ای که پیش اومد به بستن دانشگاه ها منجر شد این بود که دانش در کل کشور رژیم طرفداران خمینی اکثریت قاطع رو داشتن، در حالی که در دانشگاه ها وضع برعکس بود و اونا اقلیت بودند و این قابل قبول نبود.
تصرف دانشگاه ها توسط دانشجویان حزب اللهی در فروردین سال 59 با تصرف دانشگاه تبریز شروع شد. در تهران نیز دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت معلم و سپس دانشگاه تهران به تصرف دانشجویانی درآمد که خود را حزب اللهی می‌نامیدند. محسن میردامادی دبیر کل فعلی جبهه مشارکت که در آن زمان از اعضای دفتر تحکیم وحدت بوده، اخیراً و 30 سال پس از آن وقایع در یک ویدیوی خانگی گفته است محمود احمدی نژاد و دوستانش نقش اصلی را در تصرف دانشگاه‌ها و به تعطیلی کشاندن آنها در سال 59 داشتند.
توی شورای اول تحکیم که مشخص شدن احمدی نژاد یکی از دانشجوها بود که به صنعت انتخاب شده به 70 بود. جلساتشون رو تشکیل داده بودن 14 تا دانشگاه بودن از تهران با استانها که جمعشون شده بود که دانشجوها رو تعطیل کنن.
ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهور ایران معتقد است تعطیلی دانشگاه‌ها و سپس انقلاب فرهنگی توطئه علیه وی به عنوان رئیس جمهور وقت بوده است.
آقای احمدی نژاد و گروه های نظیر او، افراد نظیر او که در گروگانگیری به نقشی بهشون داده نشده بود و موافق هم نبودن، رفتن در حزب جمهوری با آقای حسن آیت ترتیب انقلاب فرهنگی دادن. هدفش چه بوده؟ هدف این بوده که دانشگاه ها رو از بنی‌صدر جدا کنن و رابطه اون با جامعه هم، اون رابطه با جامعه هم از دست بگیرن.
تصرف دانشگاه ها از سوی دانشجویان حزب اللهی با درگیری های شدیدی همراه بود. سنگین ترین درگیری ها در دانشگاه تربیت معلم رخ داد که منجر به کشته شدن فردی به نام پرویز ستاری شد. روایت رسمی جمهوری اسلامی چریک های فدایی خلق را مسئول این قتل معرفی می کند. محسن میردامادی در تشریح تحولات آن روزهای ایران چنین میگوید:
اون موقع ما توی ستاد آمریکا بودیم. یه روز آمدن پیش من، ستاشون آمدن که ما جنبندیمون شده دانشگاه رو تعطیل کنیم، میخوایم نظر امام رو بگیریم. من به آقای موسوی خوئینی گفتم چون بود من ملاقات میکنم. فرداش آقای موسوی خوئینی آمدن گفتن من پرسیدم امام با تعطیل شدن دانشگاه مخالف. رفتن جلسه و یه 2-3 ساعت بعدش دوباره آمدن که خلاصه این که ما تو بچه ها گفتیم بچه ها شک دارن این واقعا نظر امام هست یا نه. من همونجا نشسته بودم تلفن احمد آقا رو گرفتم، خب ببین اگه اینا نظر امام رو میخوان، امام با تعطیل شدن دانشگاه مخالفن، اگر میخوان کار خودشونو بکنن برو به طرف بکنید. فردا رفتم دانشگاه تربیت معلم تعطیل کردن، درگیری شد و تیرالاتی شد، یه نفر کشته شد. در علم و صنعت هم همینا رفتن دانشگاه رو تعطیل کردن و اینا از علم و صنعت راه افتادن و دانشگاه تهران رو هم اینا تعطیل کردن.
روایت رسمی جمهوری اسلامی این است که آیت الله خمینی نیز با تعطیلی دانشگاه ها موافق بوده است، اما محسن میردامادی میگوید این گونه نبوده است. با وجود این روایت های مختلف و گاه متضاد، به نظر می رسد آیت الله خمینی حتی اگر با تعطیلی دانشگاه ها هم موافق نبوده باشد، در آن روزها اقدامی برای جلوگیری از تعطیلی دانشگاه ها انجام نداد و در نهایت بر تعطیلی دانشگاه ها مهر تایید زد. در همین چارچوب در همان روزهای پایان فروردین ماه بیش از 30 دانشگاه با درگیری‌های محدود یا شدید تسخیر و تعطیل شد. تسخیر دانشگاه‌ها نهایتاً به انقلاب فرهنگی تبدیل شد که در جریان آن دانشگاه‌ها تعطیل و بسیاری از اساتید دگراندیش از دانشگاه‌ها اخراج شدند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بود، کاری از همکارم مراد ویسی که با هم شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:24 شب هست، در تهران همراه هستید با ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. و حالا فرصتی هم دست داده تا همکارم فریبرز غریب روی خط تلفن مستقیم با ما در تماس باشند. امروز به هر حال مسابقات جام باشگاه‌های آسیا ادامه داشته، ما هم مغتنم شمردیم فرصت رو که با آقای غریب صحبت کنیم و از ایشون اطلاعات ورزشی بگیریم، ببینیم در جهان ورزش چه خبر هست. آقای غریب سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام خانم ایداری، خسته نباشین. امیدوارم که همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا حالشون خوب باشه.
سپاسگزارم. آقای غریب، امروز استقلال با پاختاکور ازبکستان بازی داشت و باخت. حالا وضعیت استقلال برای صعود چطور میشه؟ بر ما یک توضیحی در این زمینه بدین لطفا.
بله، امروز روز چهارم یا هفته چهارم یا اولین روز دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا بود. استقلال به نظر من امروز با توجه به اگر بخوایم مقایسه بکنیم نفر به نفر استقلال رو با تیم جوان و بی‌تجربه پاختاکور ازبکستان، خیلی سرتر از این تیم بودن، کارهای تیمی و ترکیبیشون هم همینجور. اما استقلال به نظر من با ترس امروز رفت تو زمین، احتیاط بیش از حد کرد، میتونست برنده این بازی بشه، هرچند که در دقیقه 86 3-4 دقیقه مونده به پایان بازی، در حالی که بازی 1-1 بود، حنیف عمرانزاده یکی از بازیکنان یکی از مدافعین استقلال به دلیل کار خیلی خیلی غیر حرفه‌ای انجام داد و کارت زرد دوم رو از داور بازی گرفت که ازبکستانی‌ها خیلی خوب از این ضربه ایستگاهی استفاده کردند و منجر به گل شد این ضربه‌شون. استقلال در دقایق پایانی 2-1 باخت. به نظر من نه تنها میتونست با حداقل امتیاز برگرده از تاشکند به تهران، استقلال میتونست حتی با 3 امتیاز برگرده، همونجور که گفتم یکی دو تا موقعیت گل هم خراب کردن. استقلالی‌ها امروز برای بردن چیده نشده بودن و با ترس تو زمین رفتن و همین باعث شد بیش از حد احتیاط بکنن که بازی رو نبازن و با حداقل امتیاز برگردن. همین باعث شد که شکست بخورن و الان وضعیتشون در جدول خانم هیدری همون جوری مثل سابقه، باید منتظر باشیم.
بله.
بازی الصعد قطر با النصر عربستان که الان دقیقه 15 هست و بدون گل این بازی تموم بشه تا موقعیت استقلال رو ببینیم چگونه خواهد شد.
بسیار خوب، برای استقلال روز خوبی نبود. اون زوباهن با اریان قطر مثل اینکه پیروز شد آقای غریب، درسته؟ در همین جام.
بله بله، در گروه دی زوباهن با اریان قطر داشت. زوباهن تو 3 تا بازی گذشتهش هم غیر از بازی امروز خوب ظاهر شد، امروز هم همینجور. نیمکت زوباهنی‌ها خیلی تو این مسابقات لیگ قهرمانان فنی کار کرده، شناخت کافی داشته از حریفانش، همین باعث شده که آقای منصور ابراهیم‌زاده شاگرداش بتونن امروز هم تاکتیک تیمیشون رو بسیار خوب در زمین پیاده بکنن و حریف رو تسلیم بکنن. هرچند یه گل زدند اما بازی رو در نیمه دوم، در نیمه اول یه گل زدند، در نیمه دوم بیشتر بازی رو کنترل کردن، در اختیار داشتن، زیاد فشار نیاوردن و دونسته 3 امتیاز با ارزش از این تیم گرفتند و الان 10 امتیازی شدند که با توجه به اینکه بازی دیگه این گروه هم الامارات 2-1 الشباب عربستان رو برده، زوباهن 10 امتیاز داره با دو تیم دوم جدول که 6 امتیازی 4 امتیاز اختلاف داره و همین باعث میشه که زوباهن در آستانه صعود به مرحله بعد قرار بگیره.
بله، اصفهانی‌ها امروز حتما خوشحال بودن آقای غریب. حالا باید ببینیم که سپاهان هم فردا مسابقه داره و پرسپولیس در چارچوب همین جام، درسته؟ این تیم‌ها با چه تیم‌هایی بازی دارند و چگونه است بازی‌های فردا؟
بله، سپاهان در گروه آ با الغرافه قطر بازی داره. سپاهان بهترین کارنامه رو داشته تو لیگ قهرمانان، از 3 بازی قبلی خودش 3 برد داره، با 9 امتیاز در صدر این گروه. اگر فردا بتونه حریفش رو شکست بده که دور از انتظار نیست، در دوحه و یا حتی با 1 امتیاز هم برگرده، میتونه صعود خودش رو حتمی بکنه. و پرسپولیس در گروه C در ورزشگاه آزادی با بنیادکار ازبکستان بازی داره. پرسپولیسی هم هنوز شانس دارن، اگر بتونن حریف ازبک خودشون رو شکست بدن، البته پرسپولیس اگر از این شرایط روحی که در ارتباط با اون هیاهوی بازی استیلاز این خارج بشه، که من با شناختی که از علی دایی دارم میدونم تیمش رو خوب ارنج میکنه و از نظر روحی روانی توان تیمش رو بالا میبره، که اینجوری امیدوارم این گونه بشه، بتونه امتیاز 3 امتیاز بازی رو از حریف ازبک بگیره و بتونه امیدوار باشه که صعود بکنه.
آقای غریب، گفتید پرسپولیس، یاد استیلازین افتادم. استیلازین امروز مثل که تمریناتش رو شروع کرده، خود آقای هدایتی هم سر تمرین بودن. خیلی مختصر در این مورد هم اگه به ما بگین، وقتمون داره تموم میشه، ولی در این زمینه هم اگه بگین ممنون میشم.
بله، با وجود این وقت کمی که مونده فقط من میتونم اشاره بکنم که این هیاهو به هر حال تو فوتبال از این چیزها پیش میاد، تو فوتبال حرفه‌ای مخصوصا هیچ مشکلی نیست، هرچند که کار خوبی نبود اما به هر حال تموم شد و استیرازینیا گفته بودن که ما شرکت نمی‌کنیم، نمیتونستن اینجوری باشه تو لیگ
هم
همچین چیزی وجود نداره.
تمرین هاش شروع کرد. بسیار خوب، موزیک هم اومدن، یعنی که ما دیگه بعد خداحافظی کنیم. متشکرم آقای غریب عزیز، سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی رادیو فردا که با ما بودید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود، همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.